السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 28 جمادی الأولی 1404، 28 جمادی الأولی 1447، 19 نوامبر 2025، فقه الاداره، فقه مدیریت رفتار سازمانی، فقه روابط انسانی، روابط چارگانه، رابطه دوم، جهد، جهاد نفس، نقشه راه امام راحل برای جهاد نفس، مقام دوم هست. که دارید میبینید چند فصله، میرسه به فصل ششم، معالجه مفاسد اخلاقیه یا بیماری های مدیریت. بیماری های مدیریت یا امام میگن مفاسد اخلاقیه. این در حقیقت یک کتابی هم هست به نام بیماری های مدیریت که نوشته چارلز آستن هستش. چارلز آستن پس با امروز دوتا مدرک داریم، یکی شرح اربعین حدیث، یکی هم بیماری های مدیریت که یه موضوع، یه ترجمه هم هست، سیروس پرهام داره، Management Self Inflicted Wounds، یعنی بیماری های خودمدیریتی، Self Inflicted، به اصطلاح واقع گرایانه است. بیماری هایی که موجب میشه مدیر به خودش ضربه بزنه، بیماری هایی که موجب ضربه زدن مدیر به همکارانه، بیماری هایی که موجب ضربه زدن مدیر به سازمانه. تقریبا میبینیم یه چیزی شبیه اون روابط چارگانه که یکیش فقط کمی که به خداست، ضربه به اصطلاح ظلم به خدا میشه. در این کتاب هر روش علاج رو هم گفته. حالا امام راحل بحثی دارن تحت عنوان مفاسد اخلاقیه که ما اون رو میخوایم بحث بکنیم، که بد نیست این رو در آغاز بخونیم که آخرین فصل صفحه 24 اربعین حدیث، فصل در معالجه مفاسد اخلاق. هان ای عزیز، از خواب بیدار شو، از غفلت تنبه پیدا کن، دامن همت به کمر بزن، تا وقت است فرصت رو غنیمت بشمار، تا عمر باقی است و قوای تو در تحت تصرف توست و جوانی برقرار است و اخلاق فاسده بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده. این خطاب به مدیران جوانه. چاره ای کن و دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیحه پیدا کن راهی برای اطفاء نائره شهوت و غضب پیدا کن. بهترین علاجها که علماء اخلاق و اهل سلوک از برای این مفاسد اخلاقی فرموده‌اند این است که هر یک از این ملکات زشت رو که در خود می‌بینی در نظر بگیری و برخلاف آن تا چندی مردانه قیام و اقدام کنی و همت بگماری برخلاف نفس تا مدتی. این من زیرش خط کشیدم. پس راه علاج اینه که برخلاف نفس عمل کنی و بر ضد خواهش آن رذیله رفتار کنی و از خدای تعالی در هر حال توفیق طلب کنی که با تو اعانت کند در این مجاهده. مسلماً بعد از مدت قلیلی آن خلق زشت رفع شده و شیطان و جندش از این سنگر فرار کرده و جنود رحمانی به جای آنها برقرار می شود. مثلا یکی از ذمایم اخلاق که اسباب هلاکت انسان است و موجب فشار قبر است و انسان را در دو دنیا معذب دارد، بدخلقی با اهل خانه، با همسایگان، با همشغلها، با اهل بازار و محله. چه جالب، با همشغل، تدبیر منزل، با همسایه، با اهل بازار، با محله. ما که محله محورم هستیم، همه رو بد خلقی بکنه که این زائده غضب و شهوت است. اگر انسان مجاهد مدتی در صدد براید که هر وقت ناملائمی پیش آمد می کند، از برای او آتش و غضب شعله‌ور می شود و بنای سوزاندن باطن رو. صدا ضعیفه. آقای شغلی مجتهد عزیز فرمودن صدا ضعیفه. الان بهتر شد. اگر انسان، آقای جعفری مجتهد فرمودن که خوب است. ما البته الان شهداد کرمان هستیم. آقای شغلی فرمودن که صدا خوب شد. اگر انسان مجاهد مدتی در صدد براید که هر وقت ناملائمی پیش آمد می کند، از برای او آتش غضب شعله‌ور می گردد. بنای سوزاندن باطن را می گذارد. مثل که می خواد کشور باطن بمباران بشه و بمباران هسته‌ای بشه. دعوت می کنه که او رو بر ناسزا گفتن و بدگویی کردن. برخلاف نفس باید اقدام کنیم. عاقبت بد و نتیجه زشت این خلق را یاد بیاورد و در عوض ملایمت به خرج بدهد و در باطن شیطان را لعن کند و به خدا از او پناه ببرد. من به شما قول میدهم که اگر چنین رفتاری کنید، اینو امام 40 ساله میگن، 38 ساله که 40 حدیث نوشت، من به شما قول میدم که اگر چنین رفتاری کنید، این رفتار سازمانی، بعد از چند مرتبه تکرار آن خلق به کلی عوض شده و خلق نیکو در باطن مملکت شما منزل می کند. این کلمه مملکت، کلمه سازمان، کلمه همشغل. اصلا ادبیات امام راحل یه ادبیات حکمرانی و مدیریتی است. بعد از چند مرتبه تکرار آن خلق به کلی عوض شده، ولی اگر اومدید و مطابق میل نفس رفتار کنید، اولا در همین عالم ممکن است شما را نیست و نابود کند. پناه میبرم به خدای تعالی از غضب که میشود در یک آن انسان را در دو دنیا هلاک کند. خدای نخواسته موجب قتل نفسی بشه. یک کسی رو همینجوره اعدام کنیم، اخراج کنیم، عزل کنیم، از لحاظ حیات سیاسیشو بگیریم، حیات اداریشو بگیریم، قتل نفس اینه. ممکن است انسان در حال غضب به نوامیس الهیه ناسزا بگه، به ائمه مثلا علیه مثلا، چنان که دیدیم مردم را در حال غضب که رده میگفتند، یعنی عامل ارتداد میگفتند، سب میگفتند و مرتد شدند. حکما فرمودند که کشتی بینا خدا که در موجهای سخت دریا گرفتار شود به نجات نزدیکتر است. مثل این کشتی های بی سرنشین، ماشین های بی سرنشین هستند. این بهتر است از انسان در حال غضب. یا اگر خدای نخواد، این یه مرض، پس یه مرض بدخلقی و کچخلقی با کارمندان، با اهل بازار، با هم محله، یا یه مدیر محله بد اخلاق، یه امام محله بد اخلاق، یه صلحیار محله بد اخلاق، یه شورایار محله بد اخلاق، یه بسیج محله بد اخلاق. اینها دنیا رو نابود میکنه. چیکار کنیم؟ خوش اخلاق بشیم، ضدش عمل کن، آنتی مصرف کن، آنتی بیوتیک، بیوتیک این چرک، آنتی بیوتیک، آنتی بیماری، آنتی تز، این زدش رو عمل کن. حالا اینجا هم تو میبینی بدخلقی، خوشخلقی کن، سخته آسون میشه. بلکه سوار شدن سخته، سوار نفس، سوار دوچرخه، سوار ماشین، سوار هواپیما، سوار موتورسیکلت، اولاش سخته، بعد کم کم آسون میشه. کما اینکه بعضی از ما، بعد میگه که مرض دوم، خدای نخواسته اهل جدال و مراء در مباحثه علمیه. نشست علمی داره مدیر، مناظره هست، کنفرانس هست، توی مجامع شرکت میکنه، تشخیص مصلحت، مجمع شورای انقلاب فرهنگی، میگه، بعد میره طرف مقابل تو مجلس شورای اسلامی، نمیره زیر بار، میبینه طرف درست گفت، ولی میگه نه، با اینکه درست گفته من زیر بار نمیرم. کما اینکه بعضی از ما طلبه ها گرفتار این سریره زشت هستیم، مدتی برخلاف نفس اقدام کن در مجالس رسمی که مشهون به علما. این پاورقی رو دارید شما میبینید یا متن رو دارید؟ گوشی ها پاورقی رو میگیره. شما امروز دیدم متن جالبی امام داره، آقای متفکری هم فرمودن بله، دنیای ارتباطاته. آقای عباس امیری از کرمان نوشتن بله، آقای عبدالمجید بهبودی، جالبه، یکی آقای پیمایی از ایلام، آقای سوینی از مثلا جیرفت، محسن مهریزی از تهران، آقای جعفری، یا آقای قادری از سمنان، آقای سید محمد ابراهیم‌زاده از گیلان. ببینید یه بحث بین ما کرمانیم، شما تمام دنیا هستید. امروز بحث مراء رو میگه امام، میفرماید یکی از بیماری های مدیریت، یکی از مفاسد اخلاقی مهلک و مضر، مراء، یعنی حرف من باید به کرسی بشینه ولو غلط باشه. این تو مدیریت بدترین بیماری است. مشورت کن، نظر دیگران رو بپذیر. در مجالس رسمی ما طلبه ها، این نوشته مجالس رسمی، ببینید اینجا نشست علمی، سخنرانی، دیدید که گاهی به هم بی احترامی هم میکنه. که مشهون به علما و عوام است. مباحثه که پیش آمد دیدی طرف صحیح میگوید، معترف به اشتباه خودت بشو، تصدیق آن طرف را بکن، امید است در اندک زمانی رفع این رذیله شود. خدا نکند که حرف بعضی از اهل علم مدعی مکاشفه درست باشد. ای آقای متفکری ها میگه من در مسیر هرمزگانم، جالبه، تو راه دارم میرن. میگن یکی از اهل مکاشفه میگوید، آیا اکبرزادم کربلا هستن، میگوید برای من در یکی از مکاشفات کشف شد که تخاصم اهل نار، یعنی دو تا جهنمی به عنوان دو تا طلبه دارن با هم دعوا میکنن، تخاصم خصومت با نعلین مثلا، که خدای تعالی اطلاع میدهد این تو مکاشفه کردید این دو تا طلبه دو تا جهنمی هستن. بعد امام میگه خدا نکنه این درست باشه. یکی از تخاصم اهل نار مجادله اهل علم و حدیث است. انسان اگر این مکاشفه رو احتمال صحت هم بدهد باید خیلی در صدد رفع این خصلت بشه. دو تا معاون پژوهشی، آموزشی، نرم افزاری، سخت افزاری با هم دعوا دارن، حسد هم زیر بار هم نمیرن، خیلی بده. حالا اینجا یه روایتی هم هست که رویان عدت من الاصحاب انهم قالو، اینو امام نوشتن، از بعضی اصحاب آمده که میگوین که خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما و نحن نتمارا فی شیء من امر الدین. پیغمبر بر ما یه دفعه وارد شدند، ما داشتیم مراع میکردیم، جدال میکردیم، کلکل میکردیم در یک موضوعی از امر دین. فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله مثلا. پیامبر آنچنان غضبناک شد که ما تا حالا ندیده بودیم پیغمبر در این حد از غضب، مثل این غضب. ثم قال انما هلك من كان قبلكم بهذا، هلاک شد کسی که قبل از شما بود به این مراع. اصلا این مراع نابود کننده چیزه، کشور، دولتیا، مجلسیا، قاضیا، جنگنده ها، رزمنده ها، اگه با هم کل کل کنن سر یه موضوعی و زیر بار حق نرن، این خودش رژیم رو ساقط میکنه، رژیم سازمانی رو، رژیم مدنی رو، رژیم کشوری رو. ذرال مرا، مرا رو رها کنید. فا این المؤمن لا یماری، مؤمن که اهل مراع نیست. ذر المراع فان المماری قد تمت خسارته، ول کنید این جدال و کلکل کردن و دعوای بی خود، زرگری. مماری یعنی مراعگر، جدال کننده، 100% خسارت میبینه. تمت خسارت، و دیگه از خسارت بالاتر نیست. ذر المرا، معلوم میشه که تو فیضیه، تو دارالشفا، کجا کجا امام طلبه بودن، از 23 سالگی امام وارد قوم شد، تو حرم این ور اون ور دیدن طلبه ها چجور با هم دعوا میکنن، این یاد پیامبر افتادن. اون مکاشفه که میگه این اصلا جهنمی میشه، این حدیث که میگه این خسارت تام داره، هیچ کس به نفع کسی عمل نمی کنه. فإن المماری، مراع کننده، فکر کنم این حدیث رو در منیت المرید شهید ثانی هم آورده باشه. تو مدیریت هم از این بحثا زیاده، دو تا طرف میرن، دو تا پروژه میارن، اون میبینه بهتره زیر بار نمیره. من یادم هست ما میگفتیم امامت امارت این دوام میگو قبول داریم ولی نمیرفت زیر بار. لا اشفع له یوم القیامه، مماری من او رو شفاعتش نمی کنم روز قیامت. حالا پیامبری که میگه من کبائر رو ممکنه شفاعت کنم ولی مراع رو نه، چقدر بیماری خطرناکیست این کلکل کردن، بیماری مدیریت. مدیرایی که ما هم دعوا میکنن وقت هم دیگر میگیرن و حاضر نیستند اون عامل پیشبرنده سازمان رو بپذیرن. فإنی زعیم، پیامبر فرمود ذر المرا فإنی زعیم، این جدال رو ول کنید، من معتقدم به ثلاث ابیات، به ثلاث ابیات فی الجنه، سه تا خونه. اگه کسی مراع رو رها کنه من متعهد میشم، بهش قول میدم که سه تا بیت، سه تا آپارتمان، سه تا غرفه در بهشت بهش بدم. فی ریاضها، تو باغاش، یکی هم اوسطها، وسط بهشت، بهبوهات الجنه، یکی هم اعلاها، اون قسمت رضوان که خدا آقا هستن. سه بیت، اونه که دنبال خونه میگردن یه اجاره ای و نهان کوچیک بزرگ، میگه من زعیمم، یعنی معتقدم، یعنی متعهدم که سه بیت بهش بدم. چقدر این مراع بده که حالا برای پیامبر، برای اینکه انگیزش ایجاد کنن برای علاج مراع، میگن اگه ول کردی سه خونه بهت میدم. لمن ترک المرا و هو صادق، صادقانه ول کنه دیگه، در درونش هم کینه نورزه که ای کاش من یادم هست یه نماینده مجلسی میگفتش که من میخواستم یه چیزی بگم، دیدم یه نماینده قبل از من رفت پشت تریبون اونو گفت، گفتم من باید میگفتم، حالا تو بگی یا او بگه، شما که نماینده های مردم هستید. میگم ای کاش من میگفتم، اون نباید میگفت، باید حرف حق زده بشه، حالا از زبان شما، از تریبون شما، میکروفون شما، یک کسی دیگه. و انه صلی الله علیه، بعد اینجا فرمودم فإن اول ما نهانی عنه ربی بعد عبادت الاوثان المرا، اول چیزی که خدای من، رب من، یعنی مدیر کل، رب کلید رمز مدیریت اسلامی، ربه، اول اون چیزی که مدیر کل از من رو از اون نه کرد به عنوان عبدش و کارمندش و کارگزارش، میدونی چی بود؟ بعد از بت‌پرستی نهی کرد مرا از مرا، از این کلکل کردن ها و جدال ها. و انه صلی الله علیه و آله و سلم لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یدع المراء و ان کان محقا. عبد کامل نمی شود حقیقت ایمانش، یعنی مؤمن حسابش نمیشه 100%، حتی یدع، یعنی اینکه رها کند مراء را، حتی اگه محق است. میگه بسه دیگه، چرا میخوای کرسی حرفتو به کرسی بشونی؟ خب قبول نداره، خب ولش کن. آقا پروژه من، آقا طرح من، ایده من، چی کار داری؟ کارتو بکن. ما مثلا ما دیدیم که این طرح معلم محوری رو چندین دهه داریم میگیم، خالفت علکی، ما گفتیم خیلی خوب ما کارمونو میکنیم، اونا هم بذاره بگن. وقتی رفتیم جلو دیدیم داره پیشرفت میکنیم. خود در عمل بذار عمل کن، کلکل خوب نیست. خلاصه احادیث در این باب بسیار است. چقدر زشت است که انسان به واسطه یک مغالبه جزئی میگه خوب زمینش زدم که هیچ ثمری و اثری ندارد، از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله محروم بماند. مذاکره علم را که افضل عبادات و طاعات است، اگر با قصد صحیح باشد، به صورت اعظم معاصی درآورد و تالی عبادت اوثانش کند. یعنی بگه یک بت پرستی، دو مجادله، دو گناه پشت سر هم، بدخیم و وخیم باشد. بعد می‌فرمایند در هر حال ما زیرش خط کشیدیم. ببینید پس راه علاج چی شد؟ در هر حال انسان باید یک یک از اخلاق قبیحه فاسده، از این بیماری‌های مدیریتی که گفتیم آقای آستن این کتاب رو نوشته، آقای پرهامم اینو ترجمه کرده، کتابیست 52 تا بیماری مدیریت، تقریبا چیزی شبیه جنود جهل در نظر گرفته. پس ما باید یک یک آمار بگیریم. من مدیر این شرکتم، این سازمانم، این حوزه‌ام، این مدرسه علمیم، 30 تا مرض دارم. یکی یکی بنویسه، ضدش عمل کنه، آنتیشو بزنه، چک خوشکنشو بزنه، درست میشه. به واسطه خلاف نفس از مملکت روح خود بیرون کند، میگه تو برو، تو برو، تو برو. دیدید گوشیتون رو که باز میکنید میگه پاک کن. یعنی چی؟ یعنی دیلیت کن. میزنید ویروس ها پاک میره. اسکم میکنه، چیکار میکنه؟ میگه تصاویر بی خود، صوت بی خود، نوشته بی خود، اینا همه بدافزاره، بدافزارها رو میگه بیرون کن. بعد گوشید که پاک میشه میبینید چقدر جون میگیره. حالا باید یکیه که این بیماری های مدیریت رو که در رأسش بدخلقی است، با همکاران، با زیر دستان، با بالا دستان و با رقبا و با مدیر کل که خداست، یکی هم این کلکل کردن و جدال و مراع و ایناست که خیلی خطرناکن. این دوتا در رأسن، 50 تا دیگه هم هست، مثلا دیر اومدن، زود رفتن، ترک فعل کردن، تنبلی، کسالت، اینا سازمان رو نابود میکنه. خب از خودت شروع کن، اصلاح کن گوشی نفست رو، اصلاح کن و کار درست میشه. یکی یکی چون ما که میخواید صهیونیست رو از غصب از قدس اخراج کنید، ده ها صهیونیزم تو داخل ماست که باید از نفس قدسی بیرونش کنیم. وقتی غاصب بیرون رفت، صابخانه خودش میاد. صابخانه کیه؟ خداست. صابخانه نفس، از نفس، القلب، حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. صابخانه خودش میاد. دیدید یه روز رهبر معظم به مجلس میگفتن مجلس مسجد است، مثل حرم. شهید بهشتی میگفت حزب معبد است. یه سازمان میتونه روزه ای از ریاض بهشت باشه، نه حفره ای از حفره های جهنم باشه. همین رذیله ها رو یکی یکی جارو کنیم، پارو کنیم، بفرستیم بیرون. خود صابخونه میاد، تخلیه کنی تحلیه میشی، تجلیه میشی. البته در اون سگام اینجوریست که اول تخلیه کن، بعد تحلیه کن. تحلیه یعنی با صفت زینتی اون قبلی رو بزن کنار، بعد تجلیه میشه، یعنی تجلی میکنه رب حول الجبل اجعله دکا. محتاج به زحمت دیگری نخواهد بود. خب ترجمه این روایت هم امام اینجا باورقی نوشتن برایشون. یه حدیثی هم ترجمهش اینجاست که ایمان در بنده به کمال نرسد تا آنکه مناقشه را ترک کند، اگرچه حق با او باشد، که بهار الانوار جلد دو بود. خب حالا ما در مسئله 43 یه فتوایی داریم که مدیران در مقام مجاهده نفس و مدیریت برخیشتن برای علاج مفاسد اخلاقی موظفند. فتوا دادیم، وظیفه تعیین کردیم که برای هر مفسده به اقدام ضدش تدریجا عمل کنند. سیئه داری حسنه بزن و با تحمل سختی اولیه به نتیجه مطلوب برسد. حالا من متن که درشتره میخونم. شرح مسئله طبق نقشه راه جهاد نفس در فصل آخر، معالجه اخلاق ذمیمه و بیماری های مدیریت، ضد اون عمل کردن است تا مدتی ولو به سختی. کم کم آسان می شود، سنیسر و هوللیسرا با آن مفسده کمرنگ و سپس بیرنگ می شود. مدیری که بد خطق است با همکاران در رده کلان سازمانی تا رده محله و روستا باید خوشخلقی کند تا بدخلقی زائل شود. آنتی بیوتیک یا مراع و جدال که مخصوصا در مباحث علمی و تخصصی پیش میاد در مناظرات و محاضرات. محاضرات یعنی جلسات با هم همه حاضرند، کنفرانسی نیست. در همایش ها، جلسات، مشاورات، مثلا تو تصمیم سازی بعضی آقا خنده داره با مشاورشون کلکل میکنه. اصلا پس برای چی باش مشاوره میکنی؟ اگه نظرشو میخوای، مشاور یه حقی داره، میگه اگه با من مشورت میکنی، اگه درست گفتم حرفم بپذیر. میپرسه نمیپذیره، اینا خیلی بده، بعد باش دعوا میکنه. تو اشتباه کردی، تو به خود گفتی، میگه بابا این آمار داره، این دلیل داره. البته نظر بعضی کارشناسا که حالات مافیایی دارن، همه وزرا رو زمین میزنن، همه عزل میشن میرن، اینا سر جاشونن و اینا کودتاگران نظامات دینی هستن، مدنی هستن. هیچ کس حاضر نیست زیر بار حق بره. این لجاجت است و مورد نکوهش شدید پیامبر اعظم قرار گرفته که مراع را منشأ مفاسد فراوانی می داند که خوندیم. در اینجا هم باید خلاف مراع عمل کرد، یعنی سعی در پذیرش حق داشته باش. اگه محقی دعوا رو بزن کنار، اگه محق نیستی حق رو قبول کن. بالاخره اونم زحمت کشیده، فکر کرده، نظری داره. وقتی درست میگه، میگه آقا این مترو رو نزن، این مونوریل رو نزنیم. نه باید بزنیم. یا فرض کنید که این سد اینجا زده نشه، میگه نه باید زده بشه. پا روی نفس بگذاریم، این عمل صحیح بر علیه عمل باطل. ببینید عمل صحیح، اینو میخوام خط بکشم، ببینید عمل صحیح بر علیه عمل باطل. یه نکته ای داره، حالا میخونیم. بعضی ها فقط میخوان ترک باطل کنن، این درست نیست، کافی نیست. 50% راهه، ترک کافی نیست، باید فعل زد رو انجام بدی. میگه برو کازینو، تو برو مسجد. نه اینکه نمیرم کازینو، نه، باید بری زدش. راه علاجی است که امام راحل به تبع علما اخلاق بران تاکید می‌کنه. بحث‌های اخلاقی اصلا مال مدیریت رفتار سازمانی است. ببینید ما تو داشبورد امروز چی نوشتیم، چند روز می‌نویسیم. فقه مدیریت رفتار سازمانی به قصد انگیزش است. اصلا فایل مدیریت اسلام، مدیریت رفتار سازمانی، لبش اخلاقیات، اخلاق مدیریت است که مشکل درست کرده. دیکتاتوری ها، استبداد ها، پرخاشگری ها، فحش دادن ها، همزه، لمزه، تنابز بالالقاب، همین است که سازمان رو جهنم میکنه، یک شرکت رو جهنم میکنه، یک مجموعه رو منظم جهنم میکنه. نباید به ترک فعل ذمیمه بسنده کرد، بلکه باید ضدش رو عمل کرد. من یه آیه هم براتون آوردم که این کار رو واجب میکنه. ببینید فقه الاداره است دیگه، فقه اداره نفس، نفس هم باید ادارهش کرد. نفس بزرگترین سازمانه، شبیه دفع سیئه با حسنه. میگه سیئه که بدخلقی و مراع است با حسنه یعنی خوشخلقی و حق پذیری و سکوت یا جلو، که در مقابله با دیگری توصیه شده. دشمن رو به دوست تبدیل میکنه و مجرب هم هست، مخصوصا که نفس کانون دشمنی با صاحب نفس است. صیغه ادفع ظاهر در الزام است، یعنی این دفاع، این ادفع دیگه، افعل، وجوب دفع یعنی وجوب علاج، وجوب دفع این بیماری، منتها چجوری؟ به نحو احسن، بدی رو با خوبی بندازش بیرون، نه اینکه فقط بدی بفرست برو بیرون، خوبی باید به جاش بیاد، آلاینده، شوینده. یعنی این دفاع و علاج، ببینید این آیه رو ببینید با هم میخونیم، فصلت 34، میبینید این آیه رو پاورقی دارید؟ مجتهدان و فقهای عزیز، مجتهدان آنلاین و برخط، خیلی ممنون استاد جعفری. لا تستوی الحسنتو ولا سیئتو، ببینید خوبی و بدی مساوی نیست، حسنه این خوشخلقی، سیئه بدخلقی. ادفع، این فعل امره، ای پیغمبر ادفع، تو که بعد از من قوی شایسته ترین مدیر هستی هستی، در تاریخ، در جغرافی، تو همه جا تو بهتر نیست. ادفع فعل امره، دفع کن، علاج کن، بلتی هی احسن. اصلا دفع به این معناست که تازه نیومده ردش کن، رفع یعنی اومد ردش کن. حالا بعضی میگن ادفع اعم از ارفع هست، چون مثل جار و مجرورن که از اتحدا افترقا و از افترقا اتحدا. حالا ادفع بلتی هی احسن، یعنی با بهترین شیوه دفاع کن، به وسیله احسن، بلتی یعنی اون با وسیله‌ای که اون وسیله احسن است، یعنی با یه روش احسن روش بد رو دفع کن. اول ای جان دفع شر موش کن، زان سپس در جمع گندم جوش کن. دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. ببینید اگه تو این کارو بکنی، امام فرمودن که من قول میدم تو 40 حدیث، پس بلا فال تفریب اتصالی اگه این کارو بکنی، زود بلا فاصله اون دشمن تو که بین تو و بین او بینونت بود، عداوت بود، بینونت میشه ولایت و صمیمیت، اونم حمیم. فرمودن آقای، ببینم فقیه حالقت چی نوشتن، ایشون نوشتن که آقای اسدالله مظلومی سوینی نوشتن جدال احسن دافع جدل منهی و ان هست، احسن جدال احسن جادل هم بلتی هی احسن، اینو میگن فقاهت. راحت یعنی همینا دیگه چی هست بس. خب اینو دیگه تمام کنیم بحث رو، تقریبا 42 دقیقه شد. پس ببینید توی این آیه ادفع داره، اون وقت اگه دفع به احسن کنی، جدال احسن کنی، به قول آیه سوینی عداوت به ولایت تبدیل میشه. ببینید الان عدوک نفسک، خب نفس خودش دشمن نیست ولی کانون دشمنی هاست، دشمن اشغالش کرده این کشور نفس رو، بعد این با ما دشمنه. ما اگر با خوبی ها مردم خوب رو بیاریم، اخلاق خوب رو بیاریم، روش خوب رو بیاریم، سیاست خوب، ماموریت خوب، رسالت خوب انجام بدیم، کم کم اون نفس ولی همین میشه، یعنی دیگه در اختیار ما قرار میگیره و موفق خواهیم شد. تو تفسیر المیزان از تفسیر قمی نقل کرده که ادفع بالتی هی احسن، بدیهای، ببینید بدیهای هر کسی رو که به تو بدی میکند با حسنه خود دفع کن، تا در نتیجه آن کس که بین تو و او دشمنی است. ببینید من یه دیدم یه خبرنگاری روز به من گفت آقا من این یه خبرنگاری خیلی من اذیت میکنه، همکارمه، باش خیلی مشکل دارم، چی کارش کنم؟ گفتم باش هدیه بهش بده. گفت اصلا به شدت با هم حسادت داریم. یا مثلا یه کسی بود میگفتش که یه جا دعوتش کردیم بیاد تدریس کنه، بعد گفت چون فلانی هست من نمیام، چرا اونو دعوت نکنید منو دعوت کنید؟ تصورت که برعکس باید باشه، بگه آقا منو دعوت نکنید اونو دعوت کنید. اینا خیلی جهاد اکبر میخواد، اینا جز مکارمه، جز محاسن نیست. ادفع بالتی هی احسن، یه آیه هم سوره مؤمنون هست، سوره مؤمنون آیه 96، ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم به ما یصفون. جالبه، میگه با خدا طرفید، نحن من که دارم نظارت میکنم میبینم. بعضیا میگن که اگه ما کوتا بیایم کم میاریم، شخصیتمون میاد پایین. میگه نه، بعد میگه اونا به ما متلک میگن، فلانی شکست خورد، فلانی شد. میگه ما اعلمیم به ما یصفون، ما این گفتگوها رو میدونیم، ما طرف حقیم، اگه تو واقعا طرف حق باشی تو پیروز میشی، ولو 10 سال 20 سال میگذره بعد پیروز میشی. پاسخ بدی را به نیکی بده، ما با آنچه توصیف میکنند آگاه تریم. ترجمه تفسیر المیزان هم میگه آنچه بدی از ایشان میبینی با نیکی تلافی کن، تازه از بین خوبی ها خوبتر انتخاب کن. احسن، مثلا به توش میده بگو تو چرا اینجوری میگید، شما بهش بگو حضرت عالی چرا اینجوری میگید، یعنی با عربش احسن. مثل این که اگر بدی آنان را به صورت آزار و اذیت است، تو به ایشان احسان کن و منتها درجه طاقت خود را، همون جهد، جهد که در احسان به ایشان مبذول بدار. اگر این مقدار نتوانستی هرچرا که توانستی، اگر آن هم مقدور نبود حداقل اعراض کن، حداقل دیگه دعوا نکن. یه بحثی هم هست سوره نازعات آیه 40، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس، نهی منکر کنید نفس رو، نفس که صاحب مملکت شماست، نهیش کنید از هوا، یعنی بگو که ای نفس رژیم های هوا رو بر خودت، کشور خودت حاکم نکن و بهشتی میشی. از مقام رب، مقام مدیر کل هستی هم خائف باش، او چون ناظر تو هست، حیا کن، چون حیا درک ناظر محترمه. و همینطور دیگه وقت نیست، حدیث های دیگری هم هست، مثلا در اصول کافی به سندی به داوود رقی داره که از امام صادق روایت شده که در تفسیر لمن خاف مقام ربه جنتان فرمود کسی که بداند خدا او رو میبیند و آنچه میگوید و میشنود و آنچه از اعمال خوب و بد خبر دارد، چنین علمی او رو از اعمال زشت باز میدارد. یعنی تو مدیریت نظارت خیلی مهمه، کنترل خیلی مهمه. همین که نظارت میکنی طرف انگیزه پیدا میکنه، تو مالک اشتر هم میگه حدوه میشه. یعنی همین که نظارت میکنی انگیزش ایجاد میشه، میگه آها من دیده میشم پس کار خوب میکنم. خیلی خوب در شرح نهج البلاغه هم داره که من خاف مقام رب یعنی تقوا، نه نفس عن الهوا یعنی جهاد نفس، که اینم تو جلد 11 صفحه 130 شرح ابن ابی الحدید. خب سریعی بخونیم متن رو بریم. پس ما از ادفع استظهار کردیم که این علاج واجبون، یعنی جز شرح وظایف مدیرانه. در اینجا هم باز سیعه نفس رو با حسنه علاج کرد. در اینجا مدیر مجاهد خودش بیماری رفتاری خودش را برطرف میکند، مثل اینایی که قرص دارو میگیرن سریع سر ساعت میخورن، هرچند دوباره جلوه بیرونی هم دارد. یعنی هم با نفسشه هم با همکاراشه که جلوه بیرونی هم داره. وقتی من علاج کردم مراع رو و بدخلقی رو، جلوهش میاد تو سازمان. اما اینکه امام چرا این فصل و فصل آخر قرار داد از مقام دوم نفس که مقام باطن و نشأه ملکوته، شاید به این علته که مفاسد اخلاقیه که ملکه میشن ریشه در ملکوت دارن. مثلا میگن ملکوت غیبت گوشت برادر خورد رو مرد خوردن است. یعنی ملکات در ملکوت منزل دارند، ملکه رزیلت ملکه فضیلت. در مقام ملک و ظاهر عمدتاً اخلاق غیر ملکه، یعنی ملکه نشده روبرو شده، چون عالم ظاهره، اما اینا ریشه در باطن داره که علاج آنها راحت تر است. رفتارهای ملکی پشتوانهای ملکوتی دارند، لذا علاج واقعی آنها این است که یا از ملکه شدنشان جلوگیری کنیم، یا اگر هم ملکه شده اند با نهادینه شده اند با علاج معکوس شیمی درمانیشون کنیم. فتدبر. یه نکته دیگه هم هست که ما فردا اشاره میکنیم، شاید امام به یه پاورقی رو اگه ببینید، امام میگن که من دو فصل رو گفتم، یه فصل دیگه مونده، دو مقام رو گفتم، یه مقام دیگه مونده. مقام اول ملک بود، مقام دوم ملکوت بود، هر کدومش 5 فصل 6 فصل داشت تو نقشه راه و رودمپ امام خمینی برای جهاد نفس. میگن یه مقام سومی هست که فرصت نمی کنم. و اون مقام سوم چیه که فرصت پرداخت نداره؟ این عقله، مقام عقله، که مثل ولایت